بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 31، درس شبات حروفی 1، استاد فرهانی جبرانی، مورخ 27/1/98.
عرض کنم محضر شما، رسیده بودیم به اشراق تاسه. اشراق تاسه مطلبی است که آقای آخوند ملا صدرا این مطلب را در علم عالم و معلوم میگه. یکم ذهنتون رو به من بدید، این مهمه و خود این معرکت الآرا شده. آقای آخوند علالله مقامه در اتحاد علم و عالم در اسفار، وقتی که وارد میشن در تحقیق کیفیت علم، حداقل ادراکات کلی و در ذیل عبارت ادراکات جزئی، اما از حسی و خیالی، اونجا قائل میشن به این که حقیقت علم رؤیت من البعید، یعنی یک حقیقت مجرد خارجی رو ما میابیم، و به تعبیر زیبای حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، ما ایم که به محضر معلوم شرفیاب میشیم، نه اینکه معلوم نزد ما میاد. اینطور میشه. بعد اونجا اشاره که این مطلب رو با برهان مفصل توضیح میدن. بعد ذیلش اشاره میکنن که این مطلب خودش یک راه حل نهایی برای اشکالات وجود ذهنی هم هست و اساساً اون اشکالات رو سالبه به انتفاع موضوع میکنه، چون تمام اون اشکالات در فضاییه که حقیقت علم این باشه که ما چیزی رو در درون مان بیابیم. بعد وقتی شد در درون ما، قائم به نفس ماست، عرض کیف نفسانیه، بر شیء خارجی هم منطبقه، بعد میشه پس دو ماهیت. اما اگر گفتیم اصلا ما چیزی رو در درون مان نمیابیم، ما نزد یک مجرد خارجی حاضر میشیم که او با پدیده مادی ارتباطی داره، که حالا من کیفیتشو توضیح میدم، اول دارم تاریخچهشو میگم بعد وارد تحقیقش میشی. اونجا دیگه اصلا چیزی در سقع من، نفس من، به او شکل استدلال قبل نیست که بعد بخواد اون اشکالات پیش بیاد. این بیان آخوند سبب شد که کسانی مثل حکیم سبزواری رضوان الله علیه بگن که باب وجود ذهنی مماشاتن مع القومه و حقیقت نظریه علم همونیه که آقای آخوند در علم عالم میگه. این بیان حکیم قدوسی سبزواری رضوان الله علیه تا زمان ما جاریه، به طوری که کسانی مثل حضرت آیت الله مصباح حفظه الله ذیل باب وجود ذهنی میگن باب وجود ذهنی مماشاته، لذا در کتاب آموزش فلسفه که به عنوان منهج مختار خودشون نوشتنه اصلا چیزی به نام باب وجود ذهنی رو نیاوردن. میخوام بگم پس این نگاهی که پس ملاحادی داره، که خود این نگاه هم ریشش تو عبارتهای خود آخونده که دیگه سیرشو گفتم، تا امروز سبب یک سری دعواهای فلسفی شده. در مقابل کسانی مثل علامه طباطبایی تصریح میکنن که اتفاقا باب وجود ذهنی خودش مر اصالت الوجوده و عبدا هم تسامحی نیست. اما اگر کسی اینو گفت، این دفعه باید این سوال رو جواب بده، خب باب وجود ذهنیه بپذیریم یا اون استدلال رؤیت من البعید را؟ خب اینا دوتا باید بتونه این دوتا رو هم با هم جمع کنه. پس ماجرای قامزیه. این یه نیمچه تاریخچه‌ای و نگاه کلی به بحث.
دلیل داره مثلا وجود قرار میدن،
تو تو ادله نقل میکنن خودشون، تو ادله نقل میکنن، بعد به باب وجود ذهنی که میرسن بعد جمع کنیم حرفاشونو. من چون الان به صدد مای شارحه و مای حقیقیه رو به عنوان یکی از ادله اصالت الوجود، مهمترین دلیل اصالت الوجود ذکر میکنن ایشون. آره. حالا سیستم فلسفی خدای مصفا باید خونده بشه، یعنی اونم باید خودش مثلا یه نظمی بهش بدیم و کار کنیم روش. حالا اینا رو به عنوان موارد مثلا حاشیه‌ای بهش نگاه کنیم، تا انشالله ایشون هم یه نظام فلسفی منسجمی داره انصافا. یعنی یه جاهای اختلاف داره با ملا صدرا و مشهور و بر اساس یه سیستم درست کرده، سیستم فکری. خب حالا با توجه به این توضیحی که عرض کردم، حالا بیایم سراغ خود این باب. آقای آخوند اینجا مثل همون چیزی که در جلد 3 اسفار اتحاد عالم میگن، اینجا میگن که آقا این یک طریق عرشی برای دفع اشکالات و سالبی به انتفاع موضوع کردن اشکاله. البته اینجا اشاره به استدلالهاش نمی کنم، من همش رو میگم چون عبارت خیلی کد به صورت کدی گفته شده و اشاره ایه، امکان کل خلیل فکل خلیلیه، همش رو میگم که تو عبارت رفت میگم هرچی اشاره ای به چیه. عنایت کنید آقای آخوند علی الله مقامه الشریف استدلالی رو اقامه میکنه. صریح ترین و دقیق ترین این عبارات تو این مسئله عبارات های علامه طباطباییه، هم در بدای هم در نهایت یه شکله، یعنی عبارات اصلا یه فرقی با هم بین بدای و نهایت کلمه ای با هم، شاید مثلا یه واژه ای رو عوض کنن اما تقریبا یه شکله. 98% عبارت الفاظش هم یکسانه، هم تو بدای هم تو نهایت. تحت چه عنوانی تو بدای و نهایت خوندید؟ باب علم فی مفیز صور العقلیه، صور العلمیه. بعد اول عقل رو میگن، بعد میگن به هذا البيان یتفزه، بعد میگن در مورد علوم جزئیه یعنی حس و خیال صحبت میکنن. علم در. خب حالا ببینید استدلال چیه. آقا عنایت بفرمایید، باز یه تیکه دیگه هم بگم از این حواشی مسئله جالبه. خود این مسئله یکی از ادله نظریه مثال افلاطونیه، خود این مسئله با استدلالهاش یکی از ادله محکم اثبات مثال افلاطونیه، یعنی نظریه عقول ارضیه یا صور معلقه یا مثال افلاطونی، سه تا اسم داره. پس چیز مهمیه خود استدلال، استدلال ارزشمندی تو جای مختلف ثمره داره. آخوند استدلالشون اینه، میگن که آقا شما فرض کنید این عالم ماده است، این مثاله، اینم عقل، این نفس، اینم خارج، درست شد؟ خب شما مرحله بدن مادیتون با یه شیء مادی ارتباط برقرار میکنه از طریق باصره، از طریق سامعه، از طریق لمس یا هرچی. آیا ارتباط بدن با شیء مادی علم سازه؟ اینطوری بگید علت علم چیست؟ آیا علت علم این ارتباط مادی ما؟ خب اینو که همه حکما، نه الان از زمان بو علی میگن نه. چرا نه؟ میگن غلطه. چرا غلطه؟ میگن علم مجرده. خب چرا مجرده؟ اصل موضوع بگیر تو جاش استدلالای متعددی وجود داره که علم مجرده. علم مجرده، صورت علمی مجرده، علم مجرده است، ماده از عطف از مجرده، رتبش از عطف دیگه پایین تر. حالا کبرا رو بده، از عطف لا یکونو علتن لیل اقوا، پس ماده نمیتونه علت علم باشه. علت علم چیه؟ ارتباط مادیه؟ نه. چرا؟ چون اگر علت باشه از اول علت اقوا باشه محال.
خب علت یعنی ارتباطه، یعنی علت این میشه
یعنی وقتی من دارم میگم نه دیگه، من گفتم نمیگم آره، میگم نه. یعنی من وقتی لامسم میاد این رو لمس میکنه، این علت میشه که من علمه به مثلا سردی و گرمی پیدا کنم. وقتی باسرم میاد ارتباط با شیء خارجی برقرار میکنه، این علت میشه که من علم به صورت شیء پیدا کنم. نه این علت نیست. چرا؟ چون از عفه. خب حالا نگو، هم بعدشو نگفتم تمام بشه تا اینجاست. خب خب اون اگه اینطوره انقلت مقابلش انقلت میشه، فقط بام بیاد یواش یواش انقلت. خب اگه اینطوره، پس اگر این علت نیست، پس باید من با سامعم ببینم، با باسرم بشنوم. اصلا با سامع و باسره یه بارم باسره رو چشمم رو باز کنم، هیچی هم نمیخوام دیگه، هیچ کار هست دیگه. وقتی این هیچ کار هست، از صفر تا صدش هیچ کار هست. اناته و اداره و ملاکیتی نداره دیگه. وقتی اکار افتاد دیگه چه صفرش چه صدش، کل حجر فی جنب الجدار. خب اگه اینطوری شد، بعد از کجا شما میخوای انطباق ادراک با ایشه حل کنی؟ خب من وقتی ایشه رو میبینم صورت از ای میگیرم، وقتی اینو میبینم صورت از ای میبینم. اگه قرار ای ارتباط هیچ دخالتی نداشته باشه، پا باید چشم رو باز کنم به این صورت، اینو میگیرم صورت اینم اونجا بگیرم، اصلا صورت هیچ کدوم رو اینجا نگیرم، یه جای دیگه بگیرم، دیگه ملاکی نیست. خب فیلسوف جواب میده، میگه ما که گفتیم علت نیست، نگفتیم هیچ کار هست، گفتیم علت نیست. نتیجه تا به حد رسط استدلاله، علت اقوای از معلوله. اما ما یه چیز داریم نام معد، معد وجود داره. من ارتباط با ای پیدا میکنم و این معد میشه تهیه و مهیا شدن رو فراهم میکنه برای من. این گام که میرم جلو تا علت علم علم بسازه، حالا علت هر کس رو بحثش کنیم. اما هم بدیهی تو درسته که ارتباط با هر چیزی سبب علم به او میشه. کلمه سبب معنی لغوی بالاخره دخالتی آقای عبدی داره، این بدیهیه. لذا ارتباط با هر چیزی نمیتونه علم به چیز دیگه ای رو به ارمغان بیاره. این درسته. اما اعورم این درسته که علت علم اقوای، اقوای از شیء مادی، چون علم مجرده. خب مثلا علت تو فلسفه که داره میگیم علت فاعلی و علت هستی بخش رو میگیم، برخلاف علوم متعارف که وقتی میگیم علت بنا و بنا میاد تو ذهن، کاری به اونا نداریم. خب حالا برگردیم آیت آریان با امید آقا. خب حالا گاما بعدی، پس علت ارتباط با شیء مادی نیست فرض اول. خب اینجا عده‌ای از حکما میگن علت خود نفس. این تو حرفای مشاء الله ماشاء الله وجود داره. علت کیه؟ نفس. خب وارد گام دو شدم رفقا. ببین گام یک رو کامل با حدودش گفتم، اعدادش و اینا تمام، اونو یه بل کن، حالا به سراغ نفس. دوباره خود یه پرونده ایه. خب اول اصلشو بگو، چرا علت نفسه؟ خب اینا میگن که خوشه مادی که نیست، مادی از عفه، علت با مجرد باشه. خیر آقا بفرمایید. آیت ها حیدر زاده بگو.
نه من چیزی نمیگفتم. این گام دوم دوست داره.
چی دوست داره؟
گام دوم دوست داره. فلسفه ای داره.
خیلی خوب.
کدینگ.
خوشم میاد که شما سیستمتون هم کدینگ خاص خود چه داره. خب. پس گام دوم خوبه؟ اگر بگیم تا سنباده بخوره دیگه این کدش بره دیگه. گام دوم نفس، شیء مادی که علت نیست. حالا که او علت نیست، من علتم. خب من با این موعد مهیا شدم، آماده شدم، نفسم که مجرده.
میگن مادی باشه
جارم؟
ماشا میگن
کی گفت مادی؟
میگن نفس مادی.
کجا گفت
خدا مادیه؟
کی گفت مادیه؟ این حرفا ابدا نگفتن. انشالله یواش یواش اینا جان نه ابدا نیده احد الناسی از محققین مشرای حرفا نزد.
نفس حیوانی نمیگن
مادیه؟ نفس حیوانی غیر نفس گفتیم نفس الان داره به انسان حرف میزنه. ثانیا بهتون گفتم اول عقل بعد صورت حسی است. بزنید یکم یواش یواش هر چی تو جا خودش قرار بگیره.
استاد نگم فقط
پس دیگه استدلالش هم نکن و اذیتم هم نکن. تو رو هم خودت بمون فعلا تا اطلاع سالی. تاثیر
از
اینا
نیست. اینا رو قربان اصول موضوعی گفتن بهنا گفتن یعنی به ما گفتن که چیز نفس ایوانی در بیش ماسته است.
نفس حیوانی غیر نفسه. ما الان بحثمون رو نفس اول مصداقش الان انسانه. اصلا فرض کنید اصل موضوع کنم درست باشه. نفس ما اینجا نفس انسانی ثانیه. گفتم اول پله اولش بحث عقل نه بحث صورت نسبتی ثالثه. انشاءالله بخونید، اشارات میخونید، حرفای بو علی میخونید، حرفای خواجه میخونید، بعد دوتاشون هم اثبات تجرد میکنن. خوندی تا دیگه نباید
نه
بریم بعض قوا رو مادی میدونه، بعض قوا اونا هم علا طریق الاستقراء اثبات میشن. اصلا کلن بحث قوا در فلسفه استقرائی. بعد قوای علمی داریم و قوای غیر علمی. جانم گفتن نیست
بودن
خیلی خوب، ولی حرف خوبی شد. البته عبارت آخوند، عبارت بو علی، آره عبارت بو علی در شفا دلالت بر مادی بودن خیال داره، اما عبارت بو علی در اشارات و مباحثات تصریح به تجرد. عبارت بو علی در شفا مماشاتن لقوم المشاعه و در اشارات بخشی از حرفای خودشه. و بعدم یه کتابی نوشته شیخ الرئیس به نام حکمت المشرقیین که اون کتاب نابود شده و دست ما نرسیده. مقدمش دست ماه و قسمت منطقش تو مقدمه حکمت المشرقیین میگه حتی تو اشارات حرفای خودم رو نزدم. تو اشارات بخشی از حرفای خودم را که با اصول مشهور میسازه، قاعدتاً هم یه تولیداتی تو فضای سیستم اوناست گفتم، اما الان میخوام مبانی خودم رو بگم و اصل حکمت از مشرق اومده، همون حرفایی که شیخ اشراق هم در مقدمه حکمت الاشراق میگه. و اینا بعد میگه که این حکمت حقیقت علمی است که اینها یختبسونها من انوار الانبیاء و مشکات الانبیاء. بعد شروع میکنه اسم یاره و چه و اینها، میگه من از اونها که دیگه کتاب دست ما نرسید. مرموهای متحری میگه این کتاب تا زمان شیخ آخوند بوده. احتمال میدم خیلی از حرفا رو آخوند از بو علی گرفته باشه. آقای متحری حتی این احتمال رو میگه تو دروس مشایخ. اما شیخ الرئیس و حتی خواجه، حالا میتونید سرچ کنید تو عبارات آیت الله جوادی حفظه الله با عنوان کتاب آغاز و انجام یا اوصاف الاشراف تا ببینید در خواجه، تا ببینید بخشی از این حرف های اوج رو هم خواجه داره تو مسائل وحدت وجود و اینها. اینا هیچ کدومش به محققین از اهل حکمت، یعنی واقعیت قضیه اینه که محققین از اهل حکمت با هم تو حقایق شریکن. اختلاف اینقدر متفاوت و فاحشی بهشون نیست، متوسطین نه، اما محققینشون یکسان هم با هم. حالا و کیفکان اینا رو عنوان کلیدی نکنیم، اینا کلیشه میشه، خراب میشه. حالا بحث ماسر نفس انسانی باز یه جایی که دیگه جاهایی که این نسبت داده میشه تو بحث معاد. یعنی مشا گفته که خدمت با سعادت شما عرض کنن حیوانات معاد ندارن. آیه قرآن هم گفته باید الوحوش و حشرت. بعد آخون میگه حیواناتون مشا نفهمیدن که حیوانات تجرد برزخی دارن، چون نفهمیدن قائل به هلاکشون شدن. اما نحن به فضل الله قد عقمنا البرهان على تجرد برزخی نفس حیوان، پس حیوان میتونه مشمول بشه. ظاهر آیه هم درسته. باز اینجا جاهاییه که عبارت آخوند رو قرینه میکنه که مشا گفته نفس حیوانی مادی. نه اینطور نیست. نفس کلیاتش برهانیه، جزئیاتش استقرائیه. بعد جزئیات استقرائیش بخشش دوباره قابل اقامه برهانه، بخشش قابل اقامه برهان نیست. تو قوا جزئیاتش عمدش در مورد قوا هست. و اینجا هم جایی که معمولا فلسفه عقیده، چون نفس شناسی نداره، چون علم حضوری نداره. بعد اصل موضوع یا از قرآن عطرت بگیری یا از عرفان، بعد بیاد چوش برهان اقامه کنه برش. قوای علمی رو باید از قوای غیر علمی جدا بکنی. در مورد قوای غیر علمی باز راحت تر مشاع رو میشه قبول کرد که قائل به مادیت هست. اما در قوای علمی، قوای علمی ما یا حسه یا خیاله یا وهم یا عقله. وهم آخوند قبول نداره. مشاع بله مشهور اینه که مشاع علم وهمی قبول داره، اما در واقع حق اینه که مشاع علم وهمی رو باز در شفا قبول داره. شیخ خود در اشارات تصریح میکنه به تسلیس مراحل، یعنی حس و خیال و عقل اینا. بعد همش رو هم بو علی مجرد میگیره تو اشارات. خواجه هم همینطور شرح میکنه، ولو بعضی از بیانات خواجه متسامح فیه. دوباره اینجا توی نمط رابع، در واقع رابع بنظر رابع سادس
نفس
سادس سادس بله سادس. حالا برگرد عرض کنم محضر با سعادت شما جانم.
گام دوم
گفتیم که علت نفسه. خب اشکال قبلی اینجا وارد نیست، نفس مجرده. و ای بسا نفس که تجرد داره با این اعداد قوت و در واقع تهیعی پیدا کرده که صورتی را خلق کنه، صورتی را خلق کنه. کسانی که این نظریه را قبول میکنن که نفس خالق صوره، به اصطلاحشون نفس مصدر اینجا خالق صوره. این تمام شد. خب آیا آخوند ملا صدرا در بسیاری از عباراتشون قائلن به این که نفس در مرحله علم خیالی، یعنی در مرحله صور جزئیه، چه حس چه خیال، خالق و مصدر، با همین دلیلی که الان گفتیم اعداد سبب میشه، اعداد تهیعی در نفس ایجاد میکنه، نفس هم مجرده، درش هم خداوند قدرت خلاقه گذاشته. عبارت اول وجود ذهنی خوندیم، الانسان یخلق به همتهی ما شاء فی عالم خیالهی، خلق صورت میکنه. در مورد علوم حسی و خیالی یعنی علوم جزئی بسیاری از عبارات و آخوند همینه. نکته مهم اینجا این است که دوستان عنایت بفرمایید. سلام علیکم دوستان، عنایت بفرمایید. حواسا باشه اینجا. این نظریه از آخوند در علم حسی و خیالی به علت کثرت و وفوری که داره امروز نظریه قطعی منسوب به آخوند ملا صدرا در علم حسی و خیالی شمرده میشه. یعنی بسیاری از کتب مقالات نوشته‌ها ببینید میگن آقا نظر آخوند در مورد علم حسی و خیالی در مورد صور جزئیه چیه، میگن نفس مصدره و علتش نفس. تمامی عبارات علامه حسنزاده همینه، حفظه الله و عفوه. من اینا رو استقرا کردم که دارم عرض میکنم، تمامی عبارات همینه. یعنی ایشون عبارتی غیر از این در مورد صور جزئیه نداره. خب حالا فرض میکنیم ما تو مثال نفس خالقه،
اینجا نفس خالق، خالق صورت. اما در مورد عقل چی؟ در مورد عقل همین استدلال یه پله میره بالاتر. چجور؟ در مورد عقل که میرسن، خب اولا یکم برای اینکه استبعادمون از این بره، برای این نظریه که میخوایم بگیم، یکم با هم اطلاعاتمون نزدیک کنیم. خب وجدانیه که علم ما به مفهوم انسان به همین شکلی که ما علم داریم تو خارج نیست. یعنی ما تو خارج زید داریم، عم داریم، قالب داره، هیئت داره، مقدار داره، اندازه داره، محدودیت سوری داره، به خلاف اون حسی و خیالیه که این قالبش با قالب شیء مادی تصادق داشت، یکسانی داشت. تو او گفتیم که نفس با اعداد مادی خلق صورت کرد، صورتی مثیل او و شبیه به او. آیا عبدی معلوم شد؟ خب اما تو عقل ادراک کلی ما اصلا شبیه نداره. چی آقای حیدرزاده؟ کجاش؟ کجاش؟ از کجاش تکرار کنم؟ چشم
نفهمیدم.
چی شو نفهمیدی؟ کجای بحثو؟ از کجا حواست پرت شد که تکرارش کنم؟
از وقتی که
مطلب رو بگو که اذیت اون نکنم. کجا رو نه؟ کجاش خوندی اخر من؟
تا اونجا فهمیدم که نفس علت مجلده.
نفس علته. خب صورت مثالی و یعنی صورت خیالی و صورت حسی رو فهمیدیم، صور جزئیه رو فهمیدیم که نفس علته. حالا می‌خواستیم بریم سراغ عقل. رفتیم سراغ عقل، گفتیم این عقل، ادراکات عقلی مثل انسان، ما مثل انسان اینطوری که میفهمیم انسان رو تو خارج نداریم. اونی که تو خارج زید، عمرو، بکر، اینا قالب دارن، هیئت دارن، مقدار دارن، محدودیت دارن، صورت دارن، شکل دارن. این حالات اینا تو علم، یعنی علم حسی من، علم خیالی من با شیء مادی من تو ماهیتش و شکلش و قالبش یک ترابطی و یکسانی و قرابتی به هم دارن که میشد من بگم آسون بود، میگفتم این شیء مادی رو من اعدادن با باصره ارتباط برقرار کردم، با لامسه ارتباط برقرار کردم، تتهیأ النفس لخلق صوره، یه صورتی مثل او شبیه او خلق کرد در درون خودش. اینجا خوب بود، اینجا خیلی خوبه. اما در مورد عقل نمیشه یه حرف بزن، چون ادراک انسان که اصلا جنس این ادراک نیست، اصلا قالب نداره، چی نداره. خب خب اینو من چرا گفتم؟ این مقدمه برای اینکه بفهمیم چرا اینا در مورد عقل جور دیگه ای فکر کردن. خب لذا همین استدلال رو در مورد عقل نپذیرفتن، همین استدلالی که تا اینجا اومدم در مورد نفس. یه پله رفتن جلوتر، گفتن که نفس نمیتونه علت خلق صورت عقلانی باشه. چرا نمیتونه علت صورت خلق باشه؟ گفتن به خاطر اینکه نفس تا قبل از این که الان به این ادراک عقلی برسه به این شکل فاقد ای بوده. درسته؟ بامید فاقد بوده، نداشته. نفس مجرد هست. به استدلال قبلی دوباره یادتون بیاد، شیء ماده نمیتونه علت خلق صورت باشه، ارتباط با مادی نمیتونه علت علم باشه. چرا آقای محمدی؟ چون ماده از عفه. نفس میتونه علت خلق صورت باشه، چرا؟ چون نفس مجرده. این استدلالت بود دیگه. حالا برای عقل یه پله رفتن بالاتر، برای عقل یه پله رفتن بالاتر. نفس نگو از عفه، فاقد. نفسی رو که نداشته پیش خودش، فاقد این علم عقلانیه، این ادراک انسان مثلا، ادراک حیوان مثلا، این صورت عقلانی. نفس فاقدش بوده، خب نداشته. نه عقل، قوه عقل، صورت عقلی. این علم، ببین از اول سوال نوشتم علت علم چیه؟ علت علم، نه قوه. علم من به ادراکی به نام انسان، من اینو نداشتم. کلیت صفت ادراک عقلیه، خودش نیست، کلیت صفتشه. بگو کلی فعلا، اشکال نداره، اشکال نداره، مثلا اشکال نداره، اما حواسمون باشه که منظورمون از صورت کلی نه وصف کلیتشه، همون ذات اون صورت است که کلیت وصفشه. نفس فاقده اوه. پس آقا دو پله استدلال شد. پله اول ماده نمیتونه علت باشه چون از عقل. پله دوم نفس نمیتونه علت باشه. چرا؟ چون فاقده و فاقد الشیء لا یوجد. چی؟ قوهشو داره، استعداد ادراک رو داره. الان صورتی عقلانی به نام صورت انسانی، به نام صورت حیوانی، خود اون صورته رو داریم میگیم، نه قوهش. اون صورته رو نفس داشته یا نداشته؟ یا باید بگی داشته، میشه نظریه افلاطون، میگه همه علوم پیش ما هستن، اومدیم ماده یادمون رفت. وای غلطه. نه 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 نه، یه لحظه یه لحظه میرسم، صبر بفرمایید، میرسم، صبر بفرمایید، میرسم. یه سیری گفتم تاریخچه، بعد اومدم اینجا، الان گام بعدش هم میرم. شما همینیو که دارم میگم فختن ملفرست تا انشالله به بعدش برسم. درست شو؟
نفس به وسیله از این صورت
تقشیر تجرید دارید اینو میگید دیگه. نه الان توضیح میدیم این جایگاهش رو. برهان ما این رو هم دفع میکنه. حالا دوباره بود میگفتیم که پس اگه اینطوره، اگر ما ارتباط با ماده داریم صورت و نفع، ارتباط با ماده چه کار است؟ شما میگید پس تقشیر و تجریده چه کار است؟ این مثل اون میشه، الان میگمش در موردش صحبت میکنه. اما برهان ما یه جمله است، میگیم نفس فاقد صورت بوده. یا شما بگو علمنا بالکلیات از قبل سخن نفس ما هست، یعنی روزی که ما خلق شدیم اینا با مونه، خب میشه نظریه افلاطون که باطله، یا نیست و دارم تازه کسب میکنم که وجدانن اینه. اگر من دارم کسب میکنم من فاقدم. خب و فاقد الشیء لا یعطی. پس نفس نمیتونه به خودش اعطاء صور کلی کنه، صور عقلی کنه. خب پس آقا فتح السلام، پس در مورد علم مثالی یعنی صور حسی و خیالی استدلالمون این بود که ماده علت نیست لحظ عقلیت. نفس مثال گفتم، نفس علت است، تمام. در مورد عقل که اومدن، در مورد ادراک عقلی، این یعنی مثل صورت زید، این یعنی مثل صورت انسان. در مورد ادراک عقلی که اومدن گفتن ماده علت نیست از عقلی. بعد اومدن گفتن نفس، گفتن هم علت نیست، گفتن چرا؟ فاقدی. بعد رسیدن به اینجا گفتن اگه استدلال درست باشه پس وارد گام سوم میشی. پس علت کیه؟ علت باید یه امر مجرد باشه به طور اقوال از
نفتم مجرد
فقط فاقد بود برای همین نمونه رفتم روی تجرد رفتم
یه بیده دیگه
الان یا الان بگم حالا که با همین بخواه بودو جلوتر من بودوی بگم لا جلوتر ولا عقبتر پام بیا حالا تمام میشه لهم. خب پس علت من باید یه امر مجرد باشه که اون امر مجرد اقوای از نفسه و او علم رو به من میده. اقوا باید باشه دیگه. خب که بعدش هم بتونه واجد باشه که مشکل فقدانه پیش نیاد. اینجا که رسیدن گفتن پس بگیم در امور عقلی نفس، در عقل نفس مظهره، مظهر این محل ظهور علمه، صدور علم از اونیست، ظهور علم در اوه. علم از کسی دیگه است؟ تجلی، ظهور یا هر تعبیر دیگه. خب حالا میگم جلوتر نرید الان الان میگم. آقا تا اینجا معلوم شد؟ استدلال معلوم شد؟ در مقابل این استدلال کسان دیگری آمدن گفتن که خواه آقا این حد وسط لا یختص به عقل، یه حد وسط در علم بزید هم وجود داره. حد وسط ما بالاخره نتیجه تابع حد وسط استدلاله. من اینکه حد وسط اشتباهی بگه حد وسط بگه بگو چیه؟ اگه حد وسط فاقد بودن نفسه، خب ما تو مسئله علم به صورت زیدم ما صورت زید رو قبل از علم نداشتیم. خب اگه اینطوره پس شما بگو نفس حتی توی صور مثالی و جزئی یعنی مثل صورت زید هم مظهره نه مصدر. پس اینجا چند تا نظریه شکل گرفت. یه نظریه بفرمایید.
اینکه شما دارید نفس فاقده، خب این در واقع عقل هم همین حرف رو میگه. این عقل هم فاقده، اما از اول که چیزی نمیگه.
عقل یعنی صورت عقلی دیگه، صورت عقل. چون میخوام دارید نفس با قوا قاطی نشه. صورت عقلی انسان رو ما فاقدیم، لذا ما خالقش نیستیم. تمام شد.
پس نفس هم فاقده، عقل هم فاقده، صورت نفس
همین رو داریم میگیم. اون که گفتیم تمام، اون رو پذیرفتیم، لذا گفتیم باید علتش بیرون باشه، علتش دیگه من نیستم. وقتی علت صورت عقلی ماده نیست، منم نیست. پس باید یه مجرد بیرونی باشه.
شما یه مجرد دارید
عقل.
نه گفتم عقل. کجا گفتم عقل؟ اسم عقل نیوردم، شما گوردی. من اصلا اسم عقل نیوردم، شما بیرون خودت گفتی. الان کی گفت نمیدونم؟ دوست بگیرید. نه الان رو این نمودار پیادهش نکردم. جمله‌ای که نوشتم الان این بود. نوشتم علت امر، علت باید یه امر مجرد از ماده باشه، اقوای از نفسم باشه و واجدم باشه. همینو نوشتم. بعد اینجا نوشتم پس اوورشو مثالا رو نوشتم، صور جزئی نوشتم، اینور صورت عقلی رو نوشتم. نوشتم پس در صور عقلانی نفس باید مظهر باشه، اصطلاح شد، در مقابل مصدر. مصدر یعنی خالق، مظهر یعنی باید یه بیرونی باشه این وسط، خودش نمیتونه علم ساز باشه. من مفیض علم به خودم نیستم. دقت فرمودید؟ تمام شد؟ خب حالا بعدش هم استدلال رو گفتم. بعضی یه پله اینو بردن جلوتر، این دیگه تو حرف آخوند الان نیستا، یه پله بردن جلوتر گفتن که آقا خب همین استدلال در مورد نفس هم جاریه، در مورد صور جزئی هم جاریه، چون حد وسط فقدانه. فقدان ربطی به جزئی و کلی نداره. بالاخره من یا واجدم یا فاقد. یا تو باید بگی در مرحله علم، مرحله عالم مثال و مرحله صور جزئیه من نظر افلاطون رو میپذیرم. ما تمام صور جزئیه رو پیش خودمون داشتیم، خودی که باش دیگه، خودی و خودت. یا عین نداشتی باید به دست بیاری. لذا نظریه جدید پیدا شد، نفس در هر دوتا مظهره. قبل از آخوند جانم نه پس نگفتن میگمش جلوتر نرو، اینا همش حد وسط داره، پس نداره. به پسش خواهم رسید.
مقابله که در آن شما فهمیدید در مقابل این نظریه، اون نظریه دوم داشت میگفت که
نفس خالقه در صبح.
دو تا علت گفت، یکی بار نفس علته، یک بار یک چیزی بیرون.
بیرون
نظریه دوم میگه که هیچ کدومشون علت نیستن،
هیچ کدومشون یعنی کی؟ نفس در هیچ کدام علت نیست و علت باید امر بیرونی باشه. اما حالا پس تو بیرون یه چیزه یا چند تا چیزه رو نگفتیم، این پس نگه دار تا برهانش بیاد. من همین رو گفتم، گفتم جلوتر نرو، همینجا استوب بده تا استدلالشو بخونیم الان. چشم، درست شد آقا؟ پس حالا برگردیم تا قبل از آقا، من مثال کامل توضیح دادم براتون، ماده نمیتونه علت باشه اما ماده اعداد تمام شد، ما به مرحله مثال رسیدیم. الان با این توضیحی که گفتم مثال کامل تر شد، با این توضیح آخری. نه در مثال ما فاقد السوره ایم، پس باید علت امر اقوای خارجی باشد، واجد باشه تا علم رو به ما بده. خب حالا بریم در مورد عقل یه ذره مقابلش رو صحبت کنیم. در مورد عقل، کسانی که با آخوند ملا صدرا نیومدن و مظهریت رو در مورد عقل نپذیرفتن، اونا چی میگفتن مقابلی؟ اونا میگفتن که آقا مصدریت رو پذیرفتنه. چی میگفتن؟ بگی بذاری استدلال شه بگم، بعد استلاحش هم میگم، درسته به مقابل معلومه، بفهمیم چرا مصدره. گفتم اینایی که این استدلال من آخوند رو نپذیرفتن یعنی مشا، یعنی مشهور مشا. چی میگفتن مقابل؟ اونا اینطور میگفتن، میگفتن که آقا نفس مشا رو حال دیگه کامل دارم توضیح میدم. مشا میگفت آقا من لامسم با شعر خارجی کار میکنه، صورت علمیه جزئی، مثل تصویر زید باسره کار کرد، تصویر سردی این میز، گرمی این میز، مفهومشو میگیرم، خودم هم خالق صورتم در واقع. اسم مصدریت بعد ملا صدرا اصطلاح شده، اون موقع نبود، اما در واقع من خودم خالقشم، من اعداد کار میکنم خالقشم. حالا اینجا متوسطین مشاک علم خیالی رو هم مادی میدیدن، اصلا میگفتن خود او علته، تأثیر و تأثیر مادیه، چون ماده است دیگه، علم خیالی هم مادیه. محققین مشا مثل شیخ الرئیس که میگفتن مجرده، میگفتن نه این معده، ما خلق صورت میکنیم تو جزئی. بعد میگفتن حالا وقتی از جزئی میخوایم بریم به کلی چی؟ کلیو چون همه مجرد میدیدن تو مشا دیگه، متوسط و محقق نداره، همه میگفتن ما در عالم خیال ذهنمون، یعنی در رتبه مثال، ما باید حداقل از یک کلی دو فرد داشته باشیم، از یک کلی دو فرد داشته باشیم. بعد اون دو فرد، این اتفاق براش میفته، اون دو فرد یه جهت مشترک دارن، یه جهت مختص دارن. ما جهات مختصشون رو حس میکنیم، اسم این حس رو میذاریم تجرید، جهات مشتیات تقشیر پوسکندر. ما جهات مختصشون رو حس میکنیم، جهت مشترکش رو میگیریم، یعنی باز میگم بازخانی آخوند، چون اون موقع اصلا اصطلاح مصدر و مظهر وجود نداشت، ما حالا این بازخانی میکنیم حرفشون رو. یعنی نفس با تجرید و تقشیر صبره در مرحله خیال معد این کار برای نفس، که نفس در مرحله عقل خلق صورت عقلانی کنه. پس نفس پیش اونا در مرحله مثال و عقل در هر دو مستر، نفس اندل مشا در هر دو میشه مستر. خب کی گیر کرد؟
اینجا چرا این موعد باید باشه؟
چرا؟
به
خاطری که رتبه از عفه نسبت به رتبه بالایی عقلانی، همونطور که ماده نسبت به مثال از عفه، مثال نسبت به
فعل تجرید از عفه،
نفس تو این رتبه است، تو این رتبه از عفو، چون فعل تو این رتبه است، فعل نفس تو این رتبه است و هنوز به اون مرحله نفس نرسیده، پایینی دیگه مثالیه. خب
اینکه نفس تو هر دو چیه؟ اینجا هر دو،
نه هم جزئی هم کلی، هم مثال هم عقل، هم مرحله حس و خیال، هم مرحله صورت معقوله. جانم اصلا نگفتن، اونا نیومده بودن تو این فضا، او آخوند ملا صدرا بود، حالا این وقتی تو سیر رو تمام کردم گفتم میخوام حالا مدل مشاء رو کامل توضیح بدم. مشاء اصلا چیزی به نام فاقدیت نمیفهمه. یه متوسطین دارن که تو علم حسی و خیالی هم مادیه که میگه اصلا ماده علت حس و خیاله. یه محققین دارن که تو مرحله حسی و خیالی هم مجرده، عقلشو که همه مجرد میدونن. هر وقت رسیدن به حد وسط تجرد میگن پایینی معده برای بالاییه، میفهمن که دیگه نمیتونه علت باشه. اما علی ای حال در هر دوتا، یعنی در حس و خیال و در عقل، در جزئی و کلی، کی خالقه؟ نفس. با اعداد مهیا میشه که خلق صورت کنه. پس الهونا تششکل نظریات و چند تا نظریه شکل گرفت. یه نظریه که بگیم در حس و خیال، در جزئی و کلی، جزئیمون حس و خیال، کلیمون عقله، در جزئی و کلی نفس مصدره، که الان با این توضیح از مشاء گفت. و تقشیر و تجرید چی کار میکنه برای شما؟ معده برای اینکه نفس مهیا بشه وارد مرحله فوقانی بشه و خلق صورت کنه. یه نظریه این که بگیم در حسی و خیالی، یعنی جزئی، مصدره، اما در کلی مظهره. که گفتم غالب عبارات آخوند اینه، تمامی عبارات علامه حسنزاده اینه، مصدر مظهر. نه مظهر مصدر یعنی ضعیف‌تره نفس تو رتبه مثال جزئی، مظهر عقل تو صورت معقول. ما از جای دیگه باید بگیریم، از خودمون نیست. یه پله بالاتر این که بگیم نفس هم در خیال و هم در عقل، در هر دوتا فاقده و مظهره، تو هیچ کدوم مصدر نیست. که این نظریه علامه طباطبایی هم تو بدایت و نهایت هم تو حاشیه اسفاره. سومیه نفس در هر دوتا مظهره، در هیچ کدوم مصدر نیست، در هر دو باید از غیب بگیره، از خودش نمیتونه داشته باشه. این سه تا نظریه، نظریه تحقیقی مسئله است. حالا وسطیه خواهد بنویسن. گفتن پس ما الان با توجه به این توضیح سه تا نظر پیدا کردیم. مشا چه در مرحله مثال یعنی صور جزئیه یعنی حس و خیال، در مرحله عقل یعنی صورت عقلی که میشه مرحله ادراکات کلی، که میگم مشهور یه محققی نشون، هم در اینجا نفس مصدر یعنی علت صورت، نفس علت ها. وقتی میگم علت شما بقیش رو بخونید، یعنی فعل مادی چیه؟ معده. هر که اسم علت رو عمر تو فلسفه میفهمه که پایینی علت بالایی نیست. هم در اینجا نفس علته. خب در اینجا چی معده؟ تقشیر. در اینجا چی معده؟ ارتباط حاسه. حاسه واقعا
تقشیر چی؟
نفس. نفس مرحله خیال، همونطور که نفس مرحله ماده ارتباط مادی برقرار کنه، معده که خلق صورت کنه تو مثال. حالا تو مرحله مثال ما به افتراقای صور رو میگیره، یکم باشون بازی میکنه، دستگرمی مهیا میشه، خلق صورت عقلانی میکنه تو مرحله عقل، مرحله بالاترش. این مکانیزم باشه. مقابل این نظریه ای بود که اصلا نظر شما غالب عبارات آخوند، تمامی عبارات علامه حسنزاده حفظه الله اینه که نفس اینجا مصدره، اینجا مظهره. تمامی عبارات ملاحادی هم نمیره. در مقابل این نظریه سبا که باز علامه همه عباراتش اینه، علامه اعتقاد داره نظر آخوندم همینه و براش هم عبارت داره و تو عبارت شاهد تقیه هم وجود داره. یعنی آخوند اینجا گرفته این باره مماشاتی گفته شواهد داره. اینجا علامه هم در اینجا نفس مظهره، هم در اینجا مظهره. ببینید ما اصل نظریه مظهریت قوامش به کدوم حد وسطه؟ فاقدیت. نظریه مصدریت تمامش به کدوم نظریه، به کدوم حد وسطی؟ فلو برو عقب‌تر. از عقیدت ماده نسبت به مجرد نیست، ماده علت نیست، اما خودم علت هم. این اجای دیگه من این نفس لوحیه، محل ظهور اون امر مجرده. جانم احساس میشه اون امر مجرد. علم از عالم بالاست، اینطور میشه. گفتم حالا الان میرسم، گفتم خودش یکی از ادله مصوله. خود این بحث اولش تو تاریخش گفتم، گفتم خود این استدلال با کل پکیج ای بحث، این خودش یکی از ادله باب مصول افلاطونی خواهد شد. الان میرم که همین جلوتر جا دارم، فقط یه ذره ندارید تو رو خدا با من یواش یواش بریم. ها وقت گذرش بگی هلی ساعتا بخونی قد بریم دیگه
بریم
آدی
چهارتا ساعت میشه
جانم شوشتری زنده میتونم ندیدم خب
بعد اقل واسه شما چرا بیاریم؟
نه شوش میکنم نه الان تمام بشه الان اینجا حواس هم
دوست داشت این نه اگه تحشی رو فقط در حد موهن جداری با نگاه صدرا تو مفاهیم کنی هم هیچ مشکلی نداره، اونم صدرا میتونه تحشی رو بیاره.
بله بله تحشی معده، صدرا نفی تحشی رو میکنه
ولی مشروع
حد ببینید
به جای صدرا قرار نمیگه.
نه 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 حالا حالا ما دو تا فعل داریم این وسط، یکی از ماده به به مثال، یکی از مثال به عقل. فعل از ماده به مثال ارتباط خاصه با خارج. فعل از مثال به عقل چیه؟ تجرید از خصوصیات فردیه. انتزاع، تجرید یا تخشیر؟ از لواحق، از خصوصیات فردیه، از خصوصیات فردیه زید و عمرو که گفتم مشترک دارن، مختص دارن، مختص چه میذاری کنار. خب باز حد وسط چی بود؟ گفت تقشیر علت علم نیست. تقشیر چون تقشیر تو مرحله مثاله، تو مرحله مثال من یه تصویر زید دارم، تصویر عمو دارم، میام خصوصیات فردیش رو ازش جدا میکنم. این معده برای اینکه نفس مهیا بشه خلق صورت کنه تو مرحله عقل. خب آقا تا اینجا تمام شد. این سه تا نظریه گام بعد دارم میگم ها، این سه تا نظریه نظریات تحقیقی بابا، یعنی محققین فحول علم یا قائل به اونن یا قائل به یا قائل به با دعوا کنیم. یعنی اگه قراره به بو علی نظریه نسبت داده بشه باید یکه نسبت داده بشه، خیلی که بو علی بیاریم پایین یکه باید نسبت داده بشه. یک یعنی اولی نظری که نوشتم داشتم من شو. خب چرا این رو دارم تأکید میکنم آقای عبدی؟ چون اینجا بعضیا بخشی از این حد وسط ها رو هم نفهمیدن، قاطیشون کردن. مثلا اومده گفته داریم ها تو عبارات فلاسفه داریم، اومده نسبت به ماده، نسبت به ماده تیکه یه ماده رو دارم میگم اول، یعنی از ماده به مثال میخوایم بریم بالا. گفته آقا اصلا نفس مرحله مثال نداره، چون قوای نفس در مرحله مثال که میشن قوه حسی و خیالی اینا چی هم؟ خودشون هم مادی هم. پس اصلا اینجا چیزی به نام مصدریت نفس تو مرحله مثال نداریم. بابا اینجا یک فعل و انفعال مادیه. چجور یه ماده روی ماده اثر میذاره؟ باصره من چشامو باز میکنم، نور میره، نظریه شعاع، نور میره، انعکاس پیدا میکنه، میاد در یک سلولی از سلولای مغزم تصویر ذخیره میشه. اصلا مرحله مثال سالمی به انتفاع موضوعه. خب بعد ممکنه بعضی از عبارتهای شفا این چنینی هم باشه، اما این نظریه رو هیچ محققی به بوعلی نسبت نمیده. برای همین گفتم نظریات دیگه هم هست، اما نظرات تحقیقی هم این ستاست که اینا فرم دارن، پله پله شدن، دستبندی شدن، حد وسطاتش معلوم، ریاضی، شلوغ نیست. دقت کردی؟ یا اینکه بعضی از عباراتی دارن، حالا برم از مثال به عقل که اینجا عبارت باز بیشتره، عبارت کم نداریم، اونجا کم داریم، عبارت های متسامحون فی، اینجا عبارت های بیشتری داریم تسامحی. که آقا مثلا شیخ الرئیس یا حاجه نصیر یا کی گفته که آقا انتزاع علت وصوله به علم عقلیه. انتزاع، انتزاع یعنی چی؟ یعنی همون تجرید، یعنی چی؟ یعنی همون تقشیر، مثل عبارتهای جوهر، جوهر رو نزید. گفتن نه اصلا اینا میخواد نگه تجرید علت حصول کلیاته. خب باز شما جواب بدید، باز شما جواب بدید. عبارت داریم از شیخ الرئیس، شیخ الرئیس یه چیزی گفته به نام خیال منتشر. اصطلاحش یاد بگیر، خیال منتشر یعنی چی؟ دقت کن، به اصطلاح اصولی فرد مردد، به اصطلاح اصولی فرد مردد. مرموهای متحری نقل میکنه از ملا صدرا، بعد عبارت ابو علی هم میاره، میگه که آقا ابو علی خودش گفته این استدلال را که ملا صدرا هم گفته، شیخ اشراق گفته، خیلی ها گفتن از محققین حکمت، این استدلال جدید، یاد بگیر استدلال جدید. آقا من اگر یه تصویه زید داشته باشم، زید یه امر داشته باشم و بیام خصوصیات فردیشم با هر سبکی، تو بگو تقشیر، بکنم بندازم دور و اون انسانیتش باقی بمونه، اون انسانیت هنوز جزئیه، چون تو رتبه جزئیات نفسه، هنوز اشتداد که پیدا نکرده. بله چون خصوصیات فردیشو زدودن، این قابل انطباق بر امرم هست، قابل انطباق بر بکرم هست، اما این قابلیت انطباقش چه شکلیه؟ یه جمله قشنگی آقای متحری داره، آقای متحری این مثل فرد مردد تو علم اصوله. فرد مردد چی بود؟ مثال شادتونه؟ کشبه المرئی من البعید، یه چیزی از دور داره میاد، یه سیاهیه، چون قیافشو نمیبینه میگم شاید حسنه، شاید تقیه، شاید دقیه، چون نمیبینمش. اما این خب واقعیتش از فرد واحد بودن که خارج نیست، مثل که درهم ممسوح، یه درهمی از زیر خاک پیدا کردیم، چون روش ساییده شده نمیدونیم زندیه، نمیدونیم قاجاریه، به مثال آیو. اما قطعا این مال یکی از اعثاره اون انسانه که خصوصیت فردیش رو زدی، تا تو مرحله جزئیات نفسه جزئیه، قایت الامر چون تو خصوصیاتش را زدی نمیدونی، تو اسم نمیدونی تا نظر کلی، بله یک قابلیت انطباق بر زید و عمرو بک داره. آقای متحری میگه حالا اینجا اگه میخوای کلی رو بفهمی اینطوری بگو، اگه میخوای کلی رو بفهمی اینطوری بگو، اینو باید بگیم یا زیده یا امره یا بکره، چون جزئیه. اما ادراک کلی یعنی هم قابل انطباق بر زیده، هم امره هم بکره، فرق یا و هم. پس این استدلال اسمشو چی میذاشتن؟ میگفتن لذا پس اگر تجریدم اتفاق بیفته اما نفس اشتداد به مرحله بالاتر پیدا نکنه، ما فرد مردد درست کردیم. فرد مردد تو مرحله خیاله، نه تو مرحله کلیات. میگن وقتی کسی یه استدلال بفهمه، در واقع میفهمه که صرف تجرید ما رو به ادراک کلی نمیرسونه. این نتیجه تا به حد وسط استدلاله. پس چی ما رو به ادراک کلی میرسونه؟ نفس با تجرید تتهیأ و تستعد و تقدر و که حالا خلق یک صورت کنه تو رتبه بالاتر، اسم اون رتبه عقله، تو اون رتبه خلق صورتی میکنه که کلیه، یستقو علا کسیره فی آن واحد، نه یا یا هم هم هم، این میشه ادراک کلی. پس برگردیم، چرا این تیکر رو اومدن؟ ما سه تا نظریه جوندار مبنادار حد وسط دار داریم که شلوغ هم نیستن، این وسط یه سری عبارات متسامح فیها داریم که سبب شده یه سری نظریات ترکیبی و تسامحی این وسط درست بشه. ما اون تسامحی ها رو که اصلا در اداد نظریات نباید ذکر کنیم. حالا با توجه به این توضیح،
عبارت خیال منتشر ابو علی رو تو ادامه‌شون نداریم،
گفتم این خیال منتشر یعنی چی؟ یعنی همون فرد مردد، یعنی همون بله همون فرد مردد، یعنی به عبارت دیگه اینطوری بگم، با زبون آسون بگم، آقا اگر کسی سرچ کنه ببینه بو علی سینا، هادی بام باش، ببینه بو علی سینا حد وسط فرد مردد رو توضیح داده و گفته فرد مردد غیر کلیه. این یعنی چی؟ یعنی بو علی فهمیده که تجرید فقط به من ادراک کلی نمیده، یعنی فهمیده یا حداقل الان متشابه و محکمات عبارت چه باید با هم جمع کنیم. خب کسی که یه حد وسط بفهمه بله، اگر یه حد وسط نفهمید حق داری اشکال کنیم. چی کلی میشه؟ کلیت مال درجه اعلای نفسه، تجرید تو فعلیه تو مرحله خیال، چون تو اصلا تو مرحله کلیات که زید نداری. زید کدوم مرحله داری؟ تو مرحله خیال. تجرید هم تو مرحله خیال. نمیشه کلی، محال کلی بشه، چون رتبه وجودیش اجازه نمیده کلی بشه. رتبه وجودیش فردیته، جزئیته.
شما دارید جزئیت رو تجرید میکنی ازش، کلی
نمیشه. جزئیت رو تجرید نمیکنم، نه عبارت رو اشتباه نکنید آقای محمدی، من دارم خصوصیات فردیش رو تجرید میکنم.
من دارم خصوصیات فردی رو چیز میکنید، این کلی میشه.
نه نمیشه، محال کلی بشه، مگه که بره تو رتبه فوقانی، بره تو رتبه وجودی، رتبه وجودی بالا، محاله. تو وقتی داری تجرید میکنی، مثل این که الان شما اینو بگیری بگی آقا من این مرکبه از 10 تا نخه، من یه نخشو نگه میدارم بقیه رو میندازم کنار، بقیه رو میندازم کنار، اینو کلی نمیکنه. کلیت ببین، شما روی فکر کن،
شما تو مرحله خیال همه چیزو داری تجرید میکنی، همه اون خصوصیات فردی رو داری تجرید میکنی.
قبول دارم نه محاله بشه کلی، کلیت مال رتبه وجودی اعلاه. تمرکز کن رو فرد مردد. مثال زدم برای همین، گفتم شما این سکر که از زیر خاک در میاری، چون خصوصیات فردیش زدودی ازش، خصوصیات فردیش زدودی، لذا معلوم نیست مالکیه، معلوم نیست مالکیه، مسئلتون معلوم نیست، یعنی اندنا معلوم نیست، اما این مشخصا مال یه زمانه. به این ما میگیم فرد مردد. این فرد مردد از چی بیوم به وجود میاد؟ از تقشیر در مرحله خیال از جهت فلسفی. وقتی ما تو مرحله خیالیم، یعنی یه فرد داریم، وقتی تقشیر میکنیم اینو خصوصیت فردیش رو میزدایی، میشه فرد مردد.
نه، همونجوری تو منطق باید نگاهمون به مفهوم کلی
عوض بشه. بله بله، حساب مبارو حق الحق و معک. بله، این کلیه، این کلیه، بله بله، یه همون کلیه روز به بالا هست. این خوبه، این خوبه. این اینایی که داریم تحلیل کنیم، تحلیل درون نفسه. ما نمیخوایم بگیم کلی نداریم یا داریم، داریم بگیم کلی چیست، چجوری به وجود میاد. نمیخوایم بگیم نداریم، کلی وجدانن داریم جانن. خب بعد چه نتیجه میخواد ازش بگیری؟
مورد
ما در اینکه بازی را کلی نیست، عقلی نیست، باستیاری کلی با مرد نفس همه مرد داره. ها، همین اسم اون بذارید الان میخوام وارد بحث کنم، خود اینو میخوام بحث کنم، الان خود ایتیکه رو میخوام بحث کنم. خب آقا تا اینجا تمام شد؟
بله. این
چرا جزئی؟ نه، تجرید جزئی. ببینید شیخ، اینا موضوعات رو با هم اشتباه نگیریم. ما داریم میگیم تجرید چه کار میکنه؟ تجرید چه کار میکنه؟ میاد خصوصیات فردیه رو ازش میزدایه. این یعنی چی آقای محمدی؟ خصوصیات بچه مثل پیرزنهای حرف بزنیم. خب برو پیره دوری بزن بیا. والا همه رو با هم حالا یه چیزی نگاه کن. بله، یه استادی داشت، خوبت گفتم قبلا، میگفت که چرا یه حرفی میزنید که خودتون رو مستحق هر گونه جسارتی میکنید. بله دیگه طرف مقابل ساکت میشه، یعنی با عصبانیت البته اینو میگم من نمیدونم. خب بریم آقا. واقعا من میفهمم حالتون رو، خرط القطاده زور تو یه حالت به فلسفه بخونی اونم شواهد واقعا این زن به لایق فریه که شما دارید مرتکب میشید، اونم بحث نه منم دارم، من خب میدونم من به روتون نمیارم، اما اینا مطالبیه که شواهد خاصیتش اندماجه. شواهد یا باید مثل سمدیه خونده بشه یه خط یه خط، یا اگه کسی بخواد یه صفحه بخونه یعنی باید 20 تا 30 تا مطلب رو بخونه، هر یه صفحهش خلاصه مثلا 30 صفحه 40 صفحه اطفال واقعا اینطوری. من قبول دارم که حجم مطالبی که میگم خیلی خیلی بالاه، اینو قبول دارم، اما خود چه کار کنم؟ نه که قراره این کتاب باید خونده بشه و تمام بشه دیگه، تعهد دادیم دیگه باید جمع کنیم بین اینا. بله خب آقا دوستان، پس از اول بحث تا الان من یه جنبندی کنم استراحت کنیم بعد بقیه شو ادامه میدیم. از اول بحث تا الان من چند تا مطلب رو گفتم، دقت بفرمایید. مطلب اولی بود آقای آخوند، دارم فهرست ها رو میگم چند تا مطلب. خوبه ببینید ببینید چه ظلم و گناهی مرتکب شدید که امامات بله مبتلا شدید به رو دیگه، اون گناه مرتکب نشید که ترم من راحت باشید این شاید عرض کنم خدمت شما، عرض کنم خدمت شما، عنایت کنید اینجا. مطلب اولی که گفتیم این بود که اشکالات
شکلات
اشکالات وجود ذهنی را که مهمترینش اجتماع ماهیتی فی شیء واحد بود یادآوری کرد. بعد گفتیم آقای آخوند برای جواب به این اشکالات و مهمترین اشکالش که همین خدمتتون عرض کنم اجتماع ماهیت اینه، برای جواب به این اشکال از یک مسئله ای که در باب علم و عالم مطرح کرده میخواد استفاده کنه، اون هم چیه؟ همین مسئله مصدریت یا مظهریت نفس. این رو جواب به اشکالات قرار داد. بعد گفتیم کیفیت جواب چگونه است؟ گفتیم کیفیت جواب این است که اشکال را سالبه به انتفاع موضوع میکنه. اینا هم شرح دادیم. چون دیگه اصلا کیف نفسانی معنا نداره. چون اصلا چیزی من خلق نکردم در درونم که قائم به نفسم باشه. بعد گفتیم که حالا خود اون مسئله مصدریت واردش شدیم، گفتیم خود اون مسئله مصدریت و مظهریت نفس نسبت به علم، این مطلب مبتلیه بر چند تا حد وسطه. حد وسط از عقلیت و حد وسط فاقدیت و یه مفهوم وسط کار بود به نام معید. این ستاره هم توضیح دادیم، پس فاقد بودن، از عف بودن و معید بودن به عزیز شده، اینا رو توضیح دادیم. بعد بریم تو بحثمون گفتیم که آقا سه تا نظریه اصلی وجود داره، اون نظریات هم اینه، در مرحله صور جزئیه یه جور باید حرف بزنید، در مرحله صور کلیه و عقلیه هم یه جور باید حرف بزنید. اینجا بعضی از حکما نظریه یک اینجا رو گفتن که نفس مصدر، اینجا هم گفتن نفس مصدر، بعضی ها اینجا رو گفتن مصدر، اینجا رو گفتن مظهر، بعضی ها اینجا رو گفتن مظهر، اینجا رو هم گفتن مظهر، که در واقع این عدد نظریاته، این نظریه دقیقه، این نظریه ابتدایی ماجرا. گفتم قبل از این کسای دیگه هم حرفایی زدنه که او حرف اصلا ارزش نظریه بودن نداره، چون اونا اصلا معد و متوجه نشدن، یا بر اساس مبانی فاسد مثل این که مرحله خیال هم مادیه عرض زدن، اونا رو از حوزه این نظریات گذاشتیم کنار. حالا جانم بدایی نخونه بدایی خدا این چیزی بدایی خود رو من اساس کل کار تمام عرض کنم. اونا یک کشف المرادی هم میخوندن کافی بود برام. عرض کنم به نظر ما سعادت شما، حالا ما گام بعدی که باید از اینجا بریم اینه، گام بعدی که الان از اینجا میخواییم بریم اینه، اون جایی که نفس مستر کسی دوا داره، معلوم نفس خالقه یک چیزیه در درون نفس خودش، کاری که باید انجام بدیم اینه، اگر نفس مصدر باشه اثرش رو اشکال چی میشه؟ اگر نفس مظهر باشه اثرش رو اشکال چی میشه؟ یعنی حال اون اشکالمون با توجه مصدریت چه شکلیه؟ حال اون اشکالمون با توجه به مظهریت چی میشه؟ درست شد؟ اینو باید حل کنیم، بعد باید وارد مسئله دوم بشیم. اگر نفس مظهر بود اون موقع اون معلوم چیست و کجاست؟ مظهر چی؟ ما الان مبهم، مبهم اما صحیح بسیده میگه یه علت بیرونیه که او داره افاضه میکنه، علم از اوه، اما یکم الان باید کاوش کنیم رابطه نفس رو با اون علته، با اون مجرد خارجی و بیرونیه، این رابطه نفس با اون چه شکلی میشه؟ اینو باید تحقیق کنیم. پس دو تا مسئله داریم که الان باید بهش رسیده ای کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
الله
آخرش به حضور حصولی میرسیم تحقیقش میکنیم. بله از لوازم و نتایج همین بحثه، اما این دوتا سوالی که گفتم باید یکم تحقیق کنیم آماده تر میشیم برای که طرح از مسئله حصولی حصولی کنیم. بله از لوازم همینه، منطقا همینطوره، اما از جهت آموزشی این یکم رابطه رو بکاویم، بعد رابطه برسیم به مسئله، برسیم به حضور. یه خودکار اگر به من لطف کنید من